بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. اینجا اون پیروز ما یه اشتباهی کردیم، یکی از آقایون تذکر داده بود که اون عبارت ابو یعلا که حرف شرط گفته، ما گفتیم عدالت رو نگفته. چرا؟ عدالت هم داره، منتها یه اشکال میشه که وقت هشتا میشه در شرایط. اینجور داشت فیه سبع شرایط از ذکوریه ول بلوغ ول عقل ول حریه، این چهار، ول اسلام ول عدالت و سلامه فی السمع و البصر و العلم، هشت تا میشه. مگه بگیم که این ذکوریت و بلوغ و دوت مثلا یا مثل همون خاصه از ماوردی گرفته، اون ماوردی تعبیر به کمال کرد، رجولیت کرد، وقت ذکوریت و بلوغ و دوتاش یکی حساب، یا بلوغ و عقل را مثلا کمال گرفته. علایی حاله میگه سبع و شرایط هم هشت رو میشماره. حال این چی شده؟ بالاخره یه اشتباهی بوده، ما گفتیم عدالت رو نداره، ولی رو مذاق حنابله قاعدتا باید بگن عدالت شرط نی، برای اینکه اونا در امام اگر چنانچه فاسقی به تقلب اومد روی کار، یسیر و امیر المومنین، وقت نیم که در امیر المومنین بگوید جناب والا خودتون قضاوت نکنید و قاضی شما قضاوت بکنه، قاعدتا خودشم باید بتونه قضاوت بکنه. اشکال علایانه وارد هست رو مبنای خودشون. خب اینجا بحث بود که آیا در قاضی علاوه بر علم اجتهاد هم شرطه یا نه، و گفتیم اصل اقتضا میکنه اشتراط را. ما یه عموماتی که بگید هر کسی اذرا میرسد میتوند قضاوت کند نداریم، وقت قدر متیقنش مجتهد میشه، چون نفوذ قضا خلاف اصله. وقتی خلاف اصل شد در مجتهد نفوذش مسلمه، در غیر مجتهد گیر میکنه. علاوه بر این اجماعی که ادعا کردن، گرچه گفتیم اجماع ممکن است کسی خطشه بکنه، ولی بالاخره تخلفش هم مشکله. این همه بزرگان از شیعه همه قائل بودن، اونایی که عنوان کردن مسئله رو، اهل سنت هم مشهورشون فقاهت و اجتهاد و شرط دونستن، فقط ابو حنیفه گفته بوده شرط نیست. اون وقت علاوه بر اینها مقبوله عمر ابن حنظله از چند جاش استفاده می شد اشتراط اجتهاد. اگر یک کسی مقلد باشد نمیگن نظره، عرفه. علاوه بر این روا حدیثنا خیلی دلیل خوبیه که معلوم می شد از احادیث این می تواند استنباط بکنه، به خصوص اگر احادیث متعارض باشد، مطلق و مقید باشد، عام و خاص باشد. در احادیث ائمه این چیزا خیلی هست، مطلق هست، مقید هست، عام هست، خاص هست، اخبار متعارضه هست. خب اجتهادی که ما میگیم بیش از این نیست که همین روایت ها رو بررسی کنه، احادیث رو بررسی کنه، مطلق و بر مقید حمل بکنه، عام را به واسه خاص تخصیص بزنه، در اخبار متعارضه به مرجحات مراجعه کنه. اجتهاد منش همینه دیگه. اجتهادی که ما میگیم گفتیم سنخش غیر از اجتهادیست که اهل سنت میگن. معنی اجتهاد این که از همین کتاب و سنت بتونه احکامو در بیاره. روا حدیث سنا که میفرماد حضرت، این دیگه کاملا دلالت داره بر این که منبع علوم این شخص احادیث باشه. و شخص مقلد چه منبع علمش احادیث نیست، رساله توضیح المسائله یا تحریر الوسیله است مثلا فرض بگیرید. بنابراین از روایت استفاده اجتهاد میشه از چند جاش. اگه شما بیای بگوی حالا اشکالاتی که مثلا هست، یک کسی بگید که درست است حضرت اینجا فرمود به کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا، خلاصه به مجتهد مراجعه کن، اما ما میفهمیم که اجتهاد طریقیت داره، اجتهاد خودش موضوعیت نداره. منظور امام این بوده که این حکم خدا را بر ملاک قضاوتش قرار بده، نه اینکه قیاس و استحسانی که حکم شیکمی در میارن. پس اینکه حضرت فرمود روا حدیثنا و نظر فی حلالنا در مقابل قضات جور بودست که قیاس و استحسانات زنیه رو محور قرار میدادن. حضرت میخواد بفرماد نه، از مسیر صحیح احکام خدا رو دست بیاره. اما اجتهاد که موضوعیت نداره، اجتهاد طریقه برای این است که احکام خدا رو دست بیاره. حالا اگر از راه تقلیدم حکم خدا رو دست بیاریم، یه مجتهد زحمتشو کشیده از کتاب و سنت احکام خدا رو در آورده، منم میرم تو همون خطی که او رفته، مقلد در خط مجتهد سیر میکنه دیگه. اگر اجتهاد ملکه استنباط موضوعیت داشت، وقت شما میگفتی خب مقلد که اینو نداره. اما اجتهاد طریق برای این است که واقع دست بیاره، ملکه استنباط برای این است که حکم خدا رو دست بیاره از کتاب و سنت. و این که امام فرمود روا حدیثنا گوشه است، در حقیقت میخواد بگید اونی که اهل سنت دارن از راه قیاس و استحسانات، نه اون درست نیست، از طریق صحیح احکام خدا رو دست بیاره. پس ملاک احکام خدا، خب مقلد هم رفته حکم خدا رو از طریق صحیح دست آورده، برای که پا میذاره در همون جایی که در اون جای قدم مجتهد، از همون مسیری که مجتهد از راه کتاب و سنت حکم خدا در وده، اینم در همون مسیر میره. خلاصه القای خصوصیت بکنیم به یه اعتبار که بگیم اجتهاد موضوعیت ندارد و طریق برای کشف احکام خداست. پس ملاک احکام خداست، ملاک احکام اوناست. خب این یه بیانیست که بهم بخوری که واقعا اجتهاد هیچ اینجا موضوعیت ندارد و فقط همون جنبه طریقیش منظوره. مثل علم که میگون وقتی که علم اخذ طریقا، اون وقت امارات هم جای علم میچینه، اون دو که بحث داریم. اینجا حالا شما میتونی بگی واقعا در قاضی اینجا اجتهاد همون طریقا ملحوظ شده است، هیچ موضوعیت درش منظور نیست. پس ملاک حکم الله، دست آوردن حکم الله، و دست آوردن حکم الله چه از راه اجتهاد باشه چه از راه تقلید. میتونید یه همچی ادعای جزمی بکنید؟ اگه احتمالم بدیم که نه، این خواستن مقام قضاوت رو پایین نیارن و مجتهد مسلماً احاطش به احکام خدا احاطه تفصیلیه، مقلد احاطه اجمالی داره، احاطه تفصیلی شاید موضوعیت داشته باشه در قاضی، مقام قضاوت نباید پیاد پایین، و کسی که محیط باشد به احکام خدا ان مدارکها و تفصیلاً، این منصب بزرگ رو برای اون مثلا معین کرده باشن، احتمالش هم اگه بدیم دیگه نمیتونیم القا خصوصیت بکنیم. به نداشتون خب به بله. خب حالا علی حالن اگر کسی این حرف رو بزنه، گفتم این منتها بیانیست که یه کسی بکنه، بگید که ما میدونیم که اجتهاد اخذ طریقا، نظیر این که علم اذا اخذ طریقا امارات میشه جاش بشینه، اینجا هم اجتهاد اگه اخذ طریقا وقت تقلید هم جاش میتونه بنشینه، ملاک کشف واقع است. جوابش این است که نه، ما فرق این است که احاطه مجتهد به احکام احاطه تفصیلی است، احاطه مقلد احاطه اجمالی است، و احتمال میدیم چون قضا یه منصب شریفی است برای کسی قرار داده باشن که احاطه تفصیلی داشته باشه، پس القاء خصوصیت مشکله. خب این انقل خود مشتهد رو بیان کنه، نظره نظره فی حلال و حرام نه، یعنی حلال و حرام ما رو یاد بلد باشه. خیلی خوب المعین. حالا آلون شد. خب این یه انقلت و قلت کن نهو. حالا حرف دیگر یه کسی بزنه بگید خیلی خوب، امام صادق از باب این که میخواست یه جعل کلی بکنه، یه نصب کلی برای همه زمانها بکنه، ایشون اومدست یه جنبه احتیاطی رو در نظر گرفته، میشد قضا رو برای همه کس قرار داد. حالا امام صادق خواسته بر مجتهدین قرار بده، این معناش این نیست که غیر مجتهد نمیتونه قاضی باشه. امام صادق در مقام نسب، چون نسبش نسب شخص خاصی نبوده، یه وقت انسان یه عاشق مثلا حسنی رو میشناسه یا عاشق تقی رو میشناسه، خیلی بهش اطمینان دارد، این شخص رو میاد قاضی قرار. اما اگه میخواد جعل کلی بکنه، یه نسب کلی عمومی بکند برای جمیع اعصار، ای حتی المقدور هی قیودشو زیاد میکند که سوء استفاده نشد از این نسبش. لذا میفرماد آدمی باشد دقیق باشد، از احادیث استنباط بکند چه جور باشد. ای در مقام نسب، چون نسب عمومی میخواست بکنه، این قیود رو امام صادق ذکر کرده، نه اینکه اینا قید باشد شرعاً برای قاضی. مسئله که نمیخواست بگید امام صادق که بگید مسئلش این است که قاضی باید مجتهد باشه، امام صادق که میخواد نسب بکند یه مقامی است خدا دادست به خدا و به پیغمبر و اوصیا. حالا امام صادق که از اوصیا است میخواد نسب بکنه، در مقام مسئله گفتن نی. اگه شخصی با میخواست نسب بکنه، خب میگفت مثلا فرض بگیر زراره قاضیست برید قضاوت، میخواد مجتهد باشه میخواد نباشه، بسته به اطمینان امام صادق. اما اینجا چون نسب عمومی کلی برای جمیع اعصار میخواد بکنه، خب این احتیاط رو امام صادق کرده در مقام کار خودش که مسئله گویی نی. نمیخواد بگید یشتره تو در قاضی این که مجتهد باشه، بلکه حالا میگه من یادم رو نسب کرد. اون وقت اگر فرض کن در زمان ما مرجع تقلید ما یه غیر مجتهدی رو فرض بکنید که صلاح میده، خب میخواد نسبش کنید، این مخالفت با کلام امام صادق نی؟ برای اینکه امام صادق یه نسب کلی و عمومی میخواست بکنه، همچی قیودش رو زیاد کرد که سوء استفاده ازش نشد، هر کسی نیاد به منصب قضاوت بچینه. و این مانعی نداره که اگر در زمان ما یه فقیهی بخواد قاضی نصب کنه، غیر مجتهد هم نصب کنه. اگه امام صادق مسئله میگفت، میفرمود یشتره تو در قاضی که مجتهد باشه، وقت مرجع تقلید زمان ما حق نداشت تخلف بکنه. اما مسئله که نگفته. امام صادق دلش خواست او آدمو نصب میکنه، یکی در زمان ما یکی دیگر نصب میکنه. این اشکال ممکن است به ذهن آقایون بیاد. حالا این جوره واقعا که امام صادق وقتی که یه شرایط و قیودی رو ذکر میکنه، ظاهرش این نیست که اینا شرعا دخالت داره، یعنی من میرم کشیده است این قیود رو ذکر بکنم، یا نه امام به ما انه امامون وقتی که میفرماد نرید پیش این قضات که طاغوتن، بیاید یه آدمی که این شرایط رو دارد سراغش برید انتخاب بکنید، من اینو قاضی قرار دادم. این که میفرماد یه آدمی که این شرایط رو قرار داره، اگه اینا دخالت نداشته باشه در قضاوت، این چه سخت گیریه است امام صادق بکنه. بگیم ظاهر این که امام اینجا یه قیودی رو ذکر میکنه این است که این قیود شرعاً دخالت داشته باشه در قاضی، نه اینکه در قاضی اینا دخالت نداره. امام صادق حال وسواسش گرفته میگه من این قیود رو ذکر میکنم، ولی شما خودتون میدونید میخواید این قیود رو اعتبار بدونید در قاضی، دون میخواید ندونید. خیلی خب ببین اینجا بالاخره آیا این که امام صادق به شیعانش میفرماد، اون مسئله میپرسه، میگه دو نفر نزا دارن میتونم برن پیش قضات جو؟ نه 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 رن پیش اینا که حرومه طاغوته. خب پس چه خاکی به سرشون؟ میفرماد کسی که اینجور باشه اینجور باشه به این مراجعه بکنه. ای ظاهرش این نیست که این قیود در قاضی شرعاً دخالت داشته باشه. نداریم همچی دلیلی آخه. اگه داشتیم بله. اگه داشتیم وقتون. نه همین وقت و از هر اجازه بدیم. فهمیدم چی میگه جوابتون میدم. ببین اگر یه آقا اجازه بفهم. آقا اجازه بفهم. بعد از آنی که ما گفتیم اصل عدم صحت قضاه، اگر یه دلیل عامی دلالت بر قضا کرد این دلیل مخصص، اما اگه یه دلیلی صاف و سری دلالت کرد که مقلد و میشد قاضی قرار داد کردیم، او وقت میگیم او ازهر ازینه، اون رو اجازه بفهم، اون رو اجازه اونو قرینه آقا اجازه بده اونو قرینه قرار میدیم برای این که پس این که اجتهاد و این رو ذکر کرده این مال این است که نسب نسب عام بوده، امام صادق در نسب عام خواست یخت قیودش رو اضافه کند که سوء استفاده نشد، مسئله نیم خواست بگه، اما این به شرطی که شما یه دلیل اول داشته باشید که او دلالت بکنه که مقلدم میشه قاضی قرار بدی، وقت او ازهره او ها صاحب کو محل ما هم میگه علمو شمع قضا نخوندیم که حال میرسیم خدا. آقا اجازه آقا اجازه ببین گوش کن آقا جو. پس این مقبوله ببین آقا اجازه بدید این مقبوله عمر ابن حنظله که امام میفرمان نه 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 پیش این طاغوتا نرید، بلکه خب پس چه کار کنه؟ فکیفه یصنعانه، این فکیفه یصنعانه این ظاهرش نیست که مسئله شو میپرسه، حالا که در مقام قضا اونا نه، پس شیعه ها حق ندارن به جای مرافعشون رو ببرن. امام بفرمان مسئلش اینه، یه همچی آدمی این صلاحیت قضاوت داره، اون وقت فعلیتش هم به نصب منه، من نصبش کردم. آیا ظاهرش این نیست این قیودی که امام ذکر میکنه اینا شرعاً دخالت داشته باشه در قاضی؟ از شرطی از بگم بالاخره چون اصل اولی عدم صحت قضا است، و اصل رو یادتون نره، چون نه نمیتونه بیم ببری به ایزودی گوش کنی آه صحب کن آقا اگر اصل اولی عدم صحت قضا، یه عموماتی هم برفرض داشتیم قضا صحیحه، اینجا این تخصیصه. اگر ظاهر این روایت شرطیت باشه، یعنی ظاهر این که امام صادق در مقام بیان یه قیودی رو ذکر میکند، اینست که اینا دخالت داره شرعن، این نمیشه مقید او عام، مبین او عام میشه. بله اگر صاف و صریح شما یه دلیلی بر ما پیدا کردی یه جا که مقلد رو گفتن میشد قاضی باشه، میگم ها اون چون ازهره، پس اینجا رو میگم توجیه میکنیم، در حقیقت حمله ازهر بر ظاهر، میگیم چون او ازهره است او رو میگیریم، وقت اینجا میگیم پس لابد ای قیودی که امام صادق ذکر کرده اسباب این که نسب عام بوده است. در نسب عام انسان باید جوری قیود رو ذکر کنه که سوء استفاده نشه، اما اگر نداشتید یه همچی دلیلی، برفرض یا عمومات هم داشتید که اونم نداریم، عموماتی که کل شخص میتوند قضاوت بکند ما نداریم، اگه داشتیم هم تازه این روایت مخصصش میشد، نداریم. وقتی که نداریم اصلا اقتضا میکند عدم صحت قضا را. اینجا امام صادق این قیود رو که ذکر میکند، ظاهرش این است که این قیود شرعاً دخالت داشته باشه در قاضی، نه اینکه امام صادق حالا اینجا خواست خودش احتیاط بکنه چون در مقام نصب عام بوده است، گفته من حالا دارم مثلا برای اینکه سوء استفاده نشده از نصب من، من اجالتاً مجتهد رو نصب میکنم، اما شما خودتون میدونید میخواید بعد مقلدم نصب بکنید بکنید، این خلاف ظاهر نیست. آیا ظاهر این روایت این است که این قیودی که امام ذکر میکنه شرعاً در قاضی دخالت داره، یا نه امام کار ندارد که شرعاً مسئلش چی چیست قیدش چیه، خودش هم من اینو نصب کنم، دارم خصوص اینو نصب بکنم. چرا نیست بابا؟ بابا جون، بابا جون ببین، آقا ببین بابا جون، اجازه ببین، این شخص میاد میگه که گوش آقا بجون فهمیدم، میگه که آقا جون گوش کن ببینین، ان رجلین من اصحابم بینهما منازعتون، این حسن و حسین رو که در نظر ندارم، مسئله کلی داره میپرسه که بابا جون دو نفر شیعه، آقا ببین دو نفر شیعه، خواه اجازه بفرم، دو نفر این روز آخر که شده است مثل این که دیگه حالا همه آقایون حواسشون کرده حرف بزنن، آقا گوش کن، آقا اجازه بفرم، آقا اجازه بدی، دو نفر مسئله شو، یه وقت است میاد میگه حسن و حسین، نه بابا مسئله میپرسه، کلی مسئله میپرسه، دو نفر شیعه نزاع دارن در دین و میراث، اینا میتونن مراجعه کنن، فتحا کما الى السلطان او الى القضات، ای هلو میشه به این قضات مراجعه کن؟ نه خیلی به اینا نمیشه مراجعه کن، خب پس به کیا باید مراجعه کن؟ به اینا باید مراجعه کن، مسئله دارد میگه دمون که قاضی اگه میخوایی مراجعه کن او قاضیان حق نداری، به اینجور قاضی باید مراجعه کن، منتها شما میگی آقا آخرش تنها جواب سوال مقدره، که خب بابا اینا شما میگوی به اینا باید مراجعه کرد، پس اونی که القضاء لله ولی رسول ولی الوسی لا یجلسه الا ذلک مجلس لا یجلسه الا نبی او وسی و نبی، این که وسی نبی نی، حضرت اینم جبرانش میکنه، میگه فعنی جعلته حاکما مثلا فرض بگیر تا وقت وسی بشه، پس این که ما بگیم امام صادق علیه السلام اصلا کار به مسئله شرعی اینجا نداره، میخواد بگه اجالتا من اینو قاضی نصب کردم، اما شما خودتون میدونید هر کیو میخواید قاضی نصب بکنی خلاف ظاهره، این اون بابا مسئله پرسید، گفت دو نفر شیعه که در دین و میراث نزاع دارن اگه هلا به اینا مراجعه کنن. نه خیلی به اینا نباید مراجعه کن، پس به کیا مراجعه کن؟ به اینا مراجعه کنن. روا حدیثنا نظر فی حلال، این ظاهرش نیست که مسئله شو داره نگه امام، نه اینکه مسئلهش اینه به هر کی میخوای مراجعه کن. اما من چون وسواسیم یا میخوام احتیاط کنم، من اینو نصب کردم.
این اگر ادله فقیه همچنین اطلاقی داشت که برای فقیه این حق رو هم میداد به اطلاقش،
بله اینجا تخصیص میده، اینجا بله بله اینجا معارضه، معارضه امام چرا قید زده؟ آقا اون کل او عامه این مخصصش، او عامه این مخصصشه. خیلی خوب، حالا اجازه بفرم، حالا ما این رو بعد سن. خیلی خوب ببینید، حالا ما بعد این مسئله رو گوش کن آقا جون، بعد هم این مسئله رو با سراغش میاییم، آخر کار باز این مسئله سراغش میاییم. اجمالا پس یکی از روایاتی که بهش تمسک شده برای اشتراط اجتهاد مقبول است، ظهورش هم قوی است. دو اشکال اینجا میومد که این دو اشکال را ظاهرا هر دوش قابل جواب باشه. حالا دلیل دیگه، آقا اجازه بدید ما آخر کار باز، آخر کار باز به این مسئله خواهیم برگشت، مطابق با یه 3-4 روز فاصله یه در. روایت دیگری که برای اجتهاد بهش تمسک شده همون مشهوره ابی خدیجه است. مشهوره ابی خدیجه دو نقل داره، یه نقلش بسا از هر باشه در اجتهاد. اجتهاد ببینید دو نقل، یکی اینه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. آقا اجازه بدید خب کن آقا جو بگم، من قضایان فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکمو اله. این یه روایت. روایت دیگر قبی خدیجه اینه که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم، به شیعیان بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تداری، تداری اصلاش تدارع بوده، از ماده در اس یعنی دفع، او تداری فی شیء من الاخذ والعطا ان تحاکمو الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا. اینجا دیگه بعض نداره، ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر. آقا اجازه بدید، این دو تا روایت وسائل جلد 18، یکی صفحه 4، یکی صفحه 100. به نظر میاد این دو روایت یکی باشد، دیگه ابو خدیجه دو مرتبه عبا و ردا کرده باشد و رفته باشد پیش امام صادق و هر دفعه یه دفعه امام فرموده باشد شیئاً من قضایانا، یه مرتبه فرموده باشد من قد عرف حلالنا و حرامنا، دیگه بعضی توش نیست. احتمال میده همش یه روایت باشه، وقت اگر یه روایت باشد همون قدر متیقنش همون دویو میشه، من قد عرف حلالنا و حرامنا، این یه بعض نداره. تازه اونم که بعض داره گفت یعلم شیئا من قضایانا، و دیدید شیخ علیه الرحمه علم رو ظهور در اجتهاد گرفتن و ظاهرش همینه. اگه گفتن عالم، به مقلدی که توضیح المسائل بلده نمیگن یعلم عالم، علم ظاهرش اینست که علم تفصیلی باشه. تازه گفتم دو تا روایت اگه یکی باشه، و ما بعید نمیدونیم در اینجور جاها نقل به معنا میشده، دوتوشو که رو هم بیریزی مقبوله توش در میاد، برای که یکی گفت یعلم و شیئاً من قضایانا، این یکی گفت رجلن من قد عرف حلالنا و حرامنا، دوتوش که بیریزی این میشه که مقبوله. شما میگویم عرفه تفصیلی است، متحافظ پس نگی آقا عرفه، عرفه حلالنا و حرامنا ظهور در اشتهاد داره، برای که معرفت گفتیم بالا تزم او اولی هم احتمال همی باشه، این که اینا دو روایت باشه این خلاف ظاهره، اون وقت وقتی که دوتوش یکی باشه قدر متیقنش همینش که عرفه حلالنا و حرامنا دیگه بعضم توش نی. پس این که بعضی ها خواستن به این روایت برای متجزی هم استدلال کنن مورد خدشه میشه، اگه دو تا روایت یکی شد قدر متیقنش همون عرف حلالنا و حرامنا است، اون وقت گفتیدم که مضاف هم مفید عمومه، عرف حلالنا یعنی جمیع حلال و حراما رو بدونه، پس بنابراین برمیگرده تقریبا به مقبوله. این روایت هم پس ظهور داره در این که اون قاضی که امام صادق در نظر گرفته درش اجتهاد معتبر بوده. روایت دیگه اینو اصلا فرمایش از بله قضایا نداره، بله بسیار خب اجازه ببن. روایت دیگه آقا اجازه بدید روایت، چون امروز یه هفته تعطیله میخوام میکنیم، روایت دیگری که بهش تمسک شده همون توقیع شریفه که البته قضا انی بنابرای که مطلق باشه، اسحاق ابن یعقوب انصاب زمان علیه السلام وسائل جلد 18 صفحه 101 و اما الحوادث الواقعه فجعو فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی و انا حجت الله. حوادث واقعه جلوتر گفتیم به این روایت خواستن تمسک کنن هم برای افتاء هم برای قضا هم برای ولایت، چون هر سه منصب مال پیغمبر بود و هر سه منصب به امام منتقل شده، هر سه منصب رو دارن میخواد به فقیه بده، فقیه حجت الله هست همینطور که امام حجت الله بود، و چون امام حجت الله که بود کان مرجعن فل افتاء ول ولایت ول قضا. حوادث واقعه سه جوره، یه وقت یه حادثه اتفاق میفته مسئله شو بلد نیستم این افتاء، یه وقت یه حادثه سیاسیه حادثه نزاعیه این قضاه. حوادث واقعه کسی بگید عموم دارد، اون وقت چون در حوادث واقعه گاهی اوقات انسان در حکمش گیر داره، گاهی در ماهیت سیاسی تشریع مثلا اصل واقعه حادثه رو نمیدونه جنگ کنه صلح کنه حادثه سیاسیه، یه وقت حادثه مربوط به طرفین متخاصمین این قضا میخواد. در همه این سه جهت امام فرموده باشد به روات حدیث نام مراجعه کنید، وقت پس اگر عموم حوادث واقعه قضا هم دلالت داشته باشه، حضرت هم میفرماد به روات حدیث نام. روات حدیث نام معناش این نیست یعنی کسی که مثل جعبه ضبط و صوت الفاظ رو نقل کنه، که مراد این است یعنی محور فتوا و محور ولایت و محور قضاوتش احادیث ما باشد، مقلد که محور کارش روایات نی، روایات و حدیث مال کسی است که بتوند از احادیث استنباط کنه، مطلق و مقید، عام و خاص، خبرین متعارضین، اینا رو بتوند به هم جور کند و ازش استفاده کنه. پس این دلاله، پس این ظهور در اجتهاد داره، برای که مقلد اصلا با حدیث کار نداره. مقلد میگه هازا معفتا به هل مفتی و کل معفتا به هل مفتی حکم الله فی حقی. این که میگه روات حدیثنا، معنیش یعنی محور قضاوتش احادیث ما باشد. پس این مثل همون مقبوله میشه که دلالت داره در این که باید مجتهد باشد. اون وقت پس این روایات ازش استفاده میشه که مرجع قضا باید مجتهد باشه. و اگه بر فرض دلالت هم نداشته باشه، همی که ما یه عموماتی نداشته باشیم برای قضا، اون وقت اصل اقتضا میکند عدم صحت قضا را، مگر اینکه قدر متیقن که مجتهد باشد. بنابراین اگه شک کم کردیم که اجتهاد شرط است یا نه، باید بگیم یشترطو. اگه غیر مجتهد بخواد قضا داشته باشه، باید یه عموماتی داشته باشیم در باب قضا که بتونیم استفاده کنیم. غیر مجتهد هم میتونه. و اگه گفتی این روایت ها دلالت داره، وقت برفرض عمومات هم داشته باشیم، این روایت مخصص اونو میشه. علاوه بر این، اون روایتی که فرمود اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هو للامام العالم بالقضاء، عالم گفت. یا اون روایتی که گفت القضات و اربعه، یکیش علمه. آقا اجازه بده، یکی این که علمه، علمه ظهور در اشتهاد. آقا اجازه بفرمایید، علمه ظهور در اشتهاد داره اگه لفظ مشتبه نباشد. همون ادله‌ای که دلالت میکرد بر این که علم معتبره، ظاهر علم، علم ان اجتهادنه، علم ان تقلیدن علم نمیگن. کسی که توضیح المسائل و بلده است نمیگن این عالم بالقضاه. پس بنابراین مجموع ادله تا اینجا اقتضا میکنه که بگیم در قاضی اجتهاد معتبره. حالا صاحب جواب چی؟ خیلی خونه معید باشه، بسیار خوب، اجماع هست وقت. خب اون وقت اینجا حالا صاحب جواهر این بیانی دارد که خاصش بگه نه، میشد مقلدم ای قاضی بشه. و ما کلام صاحب جواهر رو با تلخیص همش رو نقل کردیم و بعد تعقیب کردیم. این دیگه میموند برای خلاصه اون هفته پس از این هفته آینده، برای اینکه یه هفته فاصله میشه. حالا جواهر رو دیگه آقایون انشاءالله نگاه کنن تا برای اون روز. و این هفته به مناسبتی که هم با وفات حضرت زهرا سلام الله علیها مصادفه و از کردم روایت سوم جماد الثانیه ظاهرا از هر باشد، برای به روز حضرت فرمود و ذالک لثلاث خلون من جماد الاخرى، و وقت میشه روز پنجشنبه یه هفته آینده. و روز سه شنبه شم که روز 22 بهمن است و روز انقلاب، در حقیقت این هفته هم با روز انقلاب مصادف شده، هم با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. و روی این اصل من تذکرن عرض میکنم که به مناسبت 22 بهمن که بناس مثلا فرض بگیرید جشنی، چراغونی، چیزی اگر دارن، همچی یه جوری تلطیف بشه که با شهادت حضرت زهرا و با وفاتم سازگار باشد. البته دو روز فاصله است، برای اینکه 22 بهمن روز اول جماد است و شهادت حضرت زهرا سومه. اما چون این سه روز روز روزه است و تناسبم داره همیشه بر شهادت اینها، مراسم 22 بهمنم در این حالی که میخوان کاری باید کرد که مردم یادشون نره 22 بهمن و این همه خونه های پاکی که ریخته شد برای انقلاب، پاسداری از اونها بشه، ولی خب میدونیم همه برای اسلام و برای پیروی از بزرگان دین و برای اینکه هدف حضرت زهرا سلام الله علیها تعقیب بشه دیگه انقلاب شده. بنابراین انجام مراسم 22 بهمن بجاست یه جوری تلطیف بشه که با شهادت و وفات توأم و هماهنگ باشه، و اون وقت علل قاعده آقایون هم اونهایی که میتونن قدرت بیان دارن اینا برای شهرستون ها، برای جبهه که جبهه که الان اونجا خیلی جمعیت زیاد هست و خلاصه مشتریای شما تو جبهند، حالا اونایی که پامنبر شما میاند و علاقه به حرفای شما دارن اونا نوعا در جبهه ها هستن، حالا یا مبارزه در صف مقدم یا نه پشت جبهه ها امکانات اونا رو فراهم میکنن. بنابراین هرچه بشه، خب 18 روز میشه اگه آقایون قدرت داشته باشن به جبهه برن، این هم تبلیغ و هم ارشاد و هم هدایت کردن اونهاست. ما بارها عرض کردیم اونا میگفتن یه طلبه یا آخون که بیاد از 100 تا تانک در روحیه ما اثرش زیادتره، و اون وقت انشاءالله اگه رفتید فقط به پادگونهای سپاه و بسیج نرید، به ارتش هم سر بزنید، برای اینکه او ارتشیام همین سربازا و همین ناسن بونگهی افسرا اوناش هم نیاز دارن به اینکه ارشاد بشن، باشون صحبتی بشه، علایی حالا جمع کنید بین پادگونهای ارتش و سپاه و بسیج و همه برادرای ما هستن، دعوتشون هم بکنید به وحدت کلمه، هماهنگی، اگر هدف مشترک باشد همه برای خدا باشد. این دیگه حال فرق نمی کنه در ارتشی باشد یا سپاهی باشد یا بسیجی باشد، اگر برای خدا نیست بی جهت جانشو انسان به خطر نیاندازد. همینطور که امام صادق فرمود جان آدم همچی نیست که انسان دو تا جون داشته باشد، با یکی تجربه بیاموزد و دیگری رو بعد در استفاده کنه از تجربه، یه جون بیشتر نداره. اگه بناس انسان برای اغراض دنیوی و هوا و هوس و اینکه این ارتش پیش بیفتد یا سپاه پیش بیفتد، نمیدونم جنگ حماسه جنگ به اسم کدوما تموم بشه، اگه به این فکر را اصلا نری بهتر انسان جهانش انسان حفظ کنه. اما اگه قصد خدا باشد، دفاع از اسلام باشد، دفاع از مستضعفین باشد، این اون وقت انسان باید یه برش فرق نکنه که حالا میخواد به اسم ارتش باشه، میخواد به اسم سپاه باشه، میخواد به اسم بسیج باشه، به اسم جاندارمری باشه، شهربانی باشه، همه مردم امت واحدند. و اصلا مسئله ایران و عراق هم نباید مطرح باشه، و به جاست که به خصوص برادران عراقی بیشتر که جنگ ایران و عراق نیست و غلطه و بایستم از این صورت در بیاد که جنگ ایران و عراق، نخیر، جنگ اسلام و کفر است و ملت مسلمان عراق اونا الان گرفتار حکومت بعث ظالم هستند، همینطور که ملت افغانستان خودشون در مقابل حکومت مارکسیستی قیام کردن، جا دارد که ملت مسلمان عراق هم از علماشون و دانشگاهیاشون و بازاری و عشائر و همشون عراقی آواره ایران و عراقی داخل عراق و اینا همه به عنوان اینکه مسلمانان عراقند و حکومت ظالم بعث که مسلمن کافر است بر کشورشون مسلط شده، همه طبقات اونا از شیعه و سنی و کرد و عرب و فارس و همه باید هماهنگ بشن. این وظیفه اسلامی است، وظیفه دینی است. برای ما ایران و عراق و عربستان و نمیدونم بحرین و فیلیپین و فلسطین و اینا نداره. اونی که برای ما مهم است اسلام است در مقابل کفر، و بنابراین ایرانی ها عراقی ها باید با هم جوش بخورن، و ایرانی ها به عنوان اینکه کمک بدن به برادران عراقیشون، خود عراقی ها باید بیشتر در صحنه باشن، اونا راه و چاره رو بیشتر راه و چاه بلدن، کوه ها رو بلدن، اشعار رو میشناسن، اشخاص رو میشناسن، و اونا میتونن مثلا ارتشی های عراق را، اوناشونو که میشناسن، تو خطن دعوت بکنن، این از اون مسئله تعصب عربی و عجمی و اینا اونا را یه قدر بیارن پایین، به اونا بگن بابا جون اینا تعصبات غلطیه، اسلام عرب و عجم نداره. الان وقتی که دشمن ما کفارند و یهود و نصارا و اسرائیل و اینها، باید اینجور حرفا رو بریزیم دور و انشاءالله بلکه اون حکومت بعد سقوط بکنه و خود ملت عراق کشور خودشون رو اداره کنن. ایران باید واقعا وانمود کنن، ارتش ایران، سپاه ایران، که ما یه وجب از خاک عراق و طمع نداریم و نمیخواییم، خاک میخواییم چه کنیم، اما ما میخواییم اسلام در همه جا حکم فرما باشه و قوانین اسلام پیاده بشه و سعیم بکنن آقایون انشاءالله در رفتارشون، در روششون، من زیاد عرض کردم انتظار مردم از ما زیاده، برای اینکه شما مدعی هستید که خلاصه در رو قالیچه پیغمبر نشستید و دنبال رو پیغمبر و ائمه هستید و ائمه ما اینجور بودن که واقعا معرضه از دنیا بودن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ولو شئت لهتدیت طریق الی مصفا هذا الاسد و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز ولكن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز او الیمامه من لا تمع له فی القرص و لا عهد له بالشبع. خب من و شما که میدونیم در جامعه ما مردم مستضعف زیاد هست، شما خودتون خیلیتون روستایی زاده هستید، در روستاها دیدید پدر و مادر شما چجور زندگی دارن، برادر و قوم و خویشتون چجور زندگی دارن. اگر چنانچه ما ولو امکانات حلال هم گیرون بیاد، منبرش کسی خوب گرفته است، پول خوب بهش میدن، یا ارث پدرم دارن، معذالک انتظار از من و شما این است که زندگیمون هم سطح ضعیفترین مردم بشه. حالا یه ماشین ضد و گلوله یه وقت حالا شرایط اقتضا کرده، اما این نباید سبب باشه دیگه همه چیزای ما تشریفاتی باشه. نگید آقایون که خب ما که طلبای بدبخت چیزی نداریم. گاه گاهی بعضی از ماها یه جوری خلاصه رفتار کردیم که تو زق مردم زده، تو ذهن مردم شده، خلجان کرده. اون وقت از ما این جوری است که اگر یکی دو نفر از ما خلاصه جوری باشه دنبال زینتای دنیا باشه، به حساب همه میگذارن و اون وقت سبب میشه مردم به روحانیت، به دین بدبین بشن. همینطور که من بارها عرض کردم، من و شما باید از خیلی از مباهات هم به خاطر آبروی دین و روحانیت صرف نظر بکنیم و سعیم بکنن آقایون در این شرایطی که شرق و غرب علیه ما که اصلا هیچی، ملت خودمونم علیه خودمون دارن تحریک میکنن، دیگه روحانیین جنگ داخلی نداشته باشند. حالا روحانیین مختلفن، یک کسی خیلی تو انقلاب بوده، یکی کم تو انقلاب بوده، یکی باورش نمیدست انقلاب به پیروزی برسه، خب حالا دیگه شده. این دیگه ما نباید خیلی خاصه و خرجی بکنیم، هی یکی یکی افراد رو بیذاریم کنار، اون وقت کسی توش نمونه دا. اون وقت نیروهامونم به جای این که در مقابل دشمن مصرف کنیم، نیروهامون مصرف میشه برای جنگ داخلی. مواظب باشید که هر چه میتونید افراد را متمایل بکنید به انقلاب و به مسائل انقلابی و اینا، بس اون نبوده، تو فکرش هم نبوده. اگر کسی دوستانه باشون صحبت بکنی، مسائل براشون روشن میشه. این سنخ مسائل انقلاب و حکومت و اقتصاد اسلام و سیاست اسلام، اینا مطرح نبوده تو حوزه ها، همین تو ذهنشون عمیان مثلا این بودش که کل رعایت طرف قبل قیام حضرت وجد فهو طاغوت. اینا باید نشست باشون صحبت کرد دوستانه، بسا فرض کنی که از ذهنشون در بیاد و معتقده به انقلاب و به حکومت اسلام و به اینجور چیزا بشن. علای حالن تر نکنید، مواظب باشید به خاطر دیگران یه وقت جهنم نرید. من برای دفاع از یه مرجع یا از یه استاد از یک خودم رو جهنمی نکنم. البته مطالب حقتون رو بگید، اما جبهه‌گیری و دعوا و این تعبیری که قرآن داره ولا تنازعو، تنازع باب تفاعل از ماده نزعه، بکش بکش اگه باشد ریسمون پاره میشه هر دو زمین میخورن، ولا تنازعو بکش بکش نباشه، منطقی دوستانه صحبت بکنید و به خاطر دیگران عرض کردم هیچ وقت جهنم نرید. من به سهم خودم واقعا من راضی نیستم که یکی از شاگردهای ما یا از دوستان ما از رفقای ما از خیشان ما به خاطر من یه وقت با یه طلبه‌ای با یه آقایی درگیری پیدا کنه، حرفی بزنه، حالا برفض کسی نسبت به من طلبه یه حرفی هم بزنه یا یه عقیده هم داشته باشه، خب من نه پیغمبرم نه امام معصومم، قطعا ما هممون در زندگیمون نقطه تاریخ داریم، ضعف داریم. حالا اگر یه کسی به من طلبه یه اشکالی گرفت، اگر شما برات واضح هست که این اشکالش این جواب داره، خیلی بگو جوابش این، اما این که درگیری درست کنیم و با یه طلبه دیگه قهر بکنیم و به کینه توزی برسد، برای اینکه چرا نسبت به فلون طلبه تو فلون حرف را زدی، من واقعا راضی نیستم کسی به عنوان دفاع از من طلبه با یه طلبه دیگر یا با یه فضلا یا با بزرگان یه وقت مثلا حرفی چیزی بزنه برای که بخواد از من دفاع کنه. به خاطر من جهنم نرید، هر چه میتونید زبونهاتون رو حفظ کنید، سوء ظن نداشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. این آیات برای ماها نازل شده، همچین نیست که من و شما طلبه باید این آیه ها رو بلد باشیم برای مردم بخونیم. به قول او آقا میگه ما اهل علمی، مردم اهل عملش هم. نه آقا جون، در درجه اول باید خودمون اهل عملش باشیم. اجتنبو کثیرا من الظن، هم تو سوء ظن پیدا کنیم که بله فلانی لابد در صدد توطئه است علیه چی، لابد مثلا فلونجا که رفته فلون نظری داره، او پس باید ما بیایم علیهش بسیج بشیم. این سوء ظن‌ها سبب بشه نسبت به هم دیگه بدبین باشیم، کینه داشته باشیم. روحانیت رو به ضرر دینه، بعد یه کلاغ چر کلاغ هم میشه اعمال ما، مردم هم میفهمن که ها ببین اینا خودشون سری ریاست و سری دنیا با هم دعوا دارن، نزاع دارن. شما اگه قدرت دارید همو افرادی که به نظر شما ضد انقلاب میشد باشون حرف زد، باشون حرف بزن، تعدیلشون بکن. همه مردم که فاسد نیستن، فطرت الله التي فطر الناس عليها در اکثر مردم ها، اگر نشستی دوستانه باشون حرف زدی، مثلا فرض بگیری که دعوتشون کردی یا آبگوشت هم بهش دادی و بعدم در ذهن بهش گفتی بابا جون آخه مسئله اینجور نی و اینجوریه، اونا باور میکنن. همه که دیگه لجوج نیستن که مثلا ما گاه از اوقات تند روی های ما سبب میشه یه افراد زیادی رو سر موضع میاریم، به نتیجه جبهه‌گیری میشه، جنگ داخلی میشه، نیروهایی که باید صرف دشمن بشه صرف خورد کردن خودمون میشه، تو دعوام هر دو طرف تضعیف میشیم. بیرو دروازی ما هرچه بتونیم نیروها رو جذب بکنیم، به زبان میشه جذب کرد. انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم، با اخلاق واقعا میتونیم جذب بکنیم. و اونطور که حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است در تحف الوقود خوندم جلوتر براتون، حضرت میفرماد و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، یه زبون یه حرف میزنه و انسانو جهنمی میکنه در صورت که انسان توجه نداره. حرفاتونم جز اعمالتون بدونید. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق بده که در این شرایط حساس بتونیم به اسلام و به مسلمین خدمت کنیم. خدایا رزمندگان مسلمان در همه جبهه ها پیروز گردان. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.